بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 174، صفحه دوم. و هذا یقتد میکن و نفس الفلکه مجردتن عاقلتن به ذاتها محرکتن للفلکه به توسط فسودتن حیوانیتن منبعیتتن انها منطبعتن فلفلک. ابن سینا برای اینکه مطلب فصول گذشته رو واضح تر کنه، تشبیهی رو در این زیاده تو تفسیره مطرح کنه و فلک رو به نفوس ما تشبیه کرد، یا نفس فلکی رو به نفس ما تشبیه کرد. در این تشبیه گفت که قوه عاقله ما صورتی رو ادراک میکنه، بعد قوه خیال که شأنش حکایت کردنه این صورت کلیه معقوله رو جزئیه میکند و حکایت میکند، حکایت میکند و جزئیه میکند. بعد این صورت متخیله ای که جزئیه است در قوه خیال ما که جسمانی است حلول می کند و به توسط قوه خیال ما به بدن ما هم وارد می کند، چون قوه خیال در بدن ما حلول کرده، صورتی هم که در قوه خیال حلول کند به توسط قوه خیال در بدن ما حلول می کند. قهرن این صورت خیالیه با بدن ما ارتباط برقرار می کند و بعد از ارتباط در بدن ما تأثیر خاص میگیره. چه تأثیراتی که گفتی؟ بنابراین از عقل شروع میشود به بدن ختم میشود، از عقل شروع میشود به خیال واصل میشود، از واصل به بدن منتهی میشود. این وضعی که در ما اتفاق میفته که چون توضیح رو قبلا گفتم به همین مقدار اتفاق می کنم. می فرماید که در فلک هم همین اتفاق می افته. فلک امری رو تعقل می کند، فلک امری رو تعقل می کند و این تعقلش نفسش را منفعل می کند و انفعال نفس به بدنه فلک سرایت می کند و بدنه هم منفعل می شود و انفعال بدنه به صورت حرکت ظاهر می شود. پس در فلک هم از عقل شروع می شود به بدنه فلک منتهی می شود، از عقل شروع می شود به نفس وارد می شود، از نفس هم به بدن تعلق می گیره و بدن حرکت می کنه. درست همون وقتی که در نفس ما اتفاق می افته. از اینجا ابن سینا میگه که فهمیدیم که فلک عقل دارد، نه اون عقل مدبر که بیرون از فلکه، بلکه عقل متصل که مرتبه‌ای از مراتب نفس فلکه. از نفس فلک نفس عاقل است، نفس ناطقه است. این چه این نیست که منطبعه باشد چنانچه ارسطو میگه، نفس عاقل است که تعقل دارد. اینو دیروز اشاره کردم، اگر این فلک دارد تعقل میکند موجود عقلی را، معلوم میشه قبه عاقله داره، مگر نمیشونه تعقل کنه؟ از چرا قبه عاقله برای ادراک عقوله، قبه خیالیه برای ادراک متخیلات، قوه حسی هم برای ادراک محسوسات. خدا سه قوه برای ما باشه که با سه جور موجود ارتباط داشته باشه و اثر رو درک کنیم. خب وقتی که تعقل میکنیم، معقولات رو تعقل میکنیم و با حسمون نمیتونیم معقولات رو حس کنیم. اگر فلک نفس عاقل نداشت نمیتونست عقل رو تعقل کنه. از نفس عاقل داره که در عقل رو تعقل میکنه. وقتی نفس عاقل داشت پس باید گفت نفس فلک نفس عاقل است نه نفس مکنه. نمیخوام بگیم فلک نفس منتبه نداره، میخوام بگیم نفسش فقط منتبه نیست، ناطقه که منتبه رو به عنوان قوه از قوا واجده. یعنی نفس ناطقه است که قوه از قوایش همون نفس منتبه است، یا مرتبه از مراتبه اون نفس منتبه است. نمیشه ناطقه بودن این نفس فلکی رو انکار کرد چنانچه ارسطو انکار کرد. اون نفس رو منتبعه میدونه، ما عاقلهی میدانیم که منتبعه قوهی از قوه هست. این مثلا روشن بودتونی آیتون قایتش رو عقل از این کنم مطلب ششته هستی. این مطلبی که ما داریم میگیم برای که بفهمونیم عرصه اشتباه کردیم. ما داریم میگیم خود عرصه هم معتقده که این فلک داره عقل رو ادراک میکنه. در عرصه میگیم با چه قوه، با چه قوه عقل رو ادراک میکنه؟ اگه نفس منتبه هست و قوه عقل نداره با چه قوه عقل ادراک میکنه؟ این همون اعتراض برمیشه. خواهده یه تعبیری داره که این تعبیر در نمط سوم هم داشت و اون اینه که نفس منتبعه منبعث می شود از نفس ناطقه. حالا نفس منتبعه رو مرتبه ای از مراتب نفس ناطقه بگیرید چنانچه صدرا گفته، یا این که مرتبه نگیرید قوه از قوه بگیرید چون که خود مشا میگه علایی ها نفس منتبعه منبعث از نفس ناطقه است. این معنیش چیه؟ نفس ناطقه افاضه میشه. این نفس ناطقه حواشی داره، حواشی مثل لوازم یک ماهیت که صادر از خود ماهیتند صادر از نفس هن. یعنی نفس ناطقه اینا رو صادر میکنه. اگر نفس ناطقه نبود این حواشی هم نبود. پس نفس ناطقه میشه مصدر. شما ملاحظه کنید نفس ناطقه قوه واصله رو ایجاد میکنه، ایجاد میکنه نه به معنای این که واقعا وجود میده، یعنی این قوه باصره از این نفس منبعث میشه، برانگیخته میشه و به ظهور میرسه. نمیخوام بگیم خود نفس خالقه، خالق همه اینا خداست، اما به توسط نفس. خدا نفس ناطقه رو میدهد و این نفس ناطقه لوازمی دارد یا قوایی دارد که خود همین نفس این قوا رو ظهور میده. مثل این که مثلا خدا یه چیز رو بیافرینه اون چیز خواصی داشته باشه، یه خواصش رو جدا جدا نمیافرینه. این شیء که آفریده شد خواص هم ازش منبعث میشه. از جمله خواص نفس ناطقه نفس منتبعه است. وقتی نفس ناطقه آفریده شد نفس ناطقه ازش منبعث میشه. این باز من خلق نیست. نمیخوام بگیم نفس ناطقه نفس منتبر خلق میکنه، بلکه میخوام بگیم همونطور که خاصیت شی از خود شی منبعث میشه، این حواشی نفس هم از خود نفس مرسی، چون نفس این چنین است این دارایی ها رو دارد، چون نفس نفس ناطق است این دارایی ها دارد. وقتی نفس نفس نباتیه بود سه تا دارایی دارد، انماع و تولید مثل و تغذیه، این سه تا رو دارد. پس هر نفسی هر صورتی بالاخره چیزهایی رو دارد که میتوانیم بگیم اون چیزها از این صورت یا نفس مرسی به منزله لازم، به منزله حواشی، هر چیز رو شما جایز خواص. ایشون یعنی مرحوم خاجه میفهمد که نفس حیوانیه که همون نفس منطبعه فلکه منبعیست از نفس ناطقه است، نفس ناطقه رو خدا حفاظه کرد، این حواشی هم با این نفس ناطقه بودن که به توسط این نفس ناطقه خدا اون حواشی رو حفاظه کرده. اما مباشر برانگیخته شدن این حواشی خود نفس ناطقه است. خب مثلا روشن شد، فقط یک از واقعی مونده که خواجه از اون نفس منطبعه فلک تعبیر میکنه به صورت حیوانیه، در حالی که در جای خودش گفتیم فلک قوای حیوانی مثل شهوت و غضب ندارد، حتی قوای ادراکی حیوانی مثل توهم ندارد، در حالی که گفتیم این قوای حیوانی براش نیست، از نفس منطبعه تعبیر میکنیم و به صورت حیوانیه. روشن است که مثلا که صورت حیوانیه مراد صورت خاص اون حیوانی نیست، صورت حیوانی یعنی صورتی که داره حیاته، حیاتش هم حیات انتباعیست نه حیات تجربی، درست نیست که حیات حیوانی، ولی اون نفس حیوانی نیست که لازم دارد شهوت و غضب کنه، برای فلک شهوت و غضب وجود نداره چون اون نفس خاص حیوانی براش نیست، ولی حیوان من عام هست، بالاخره موجودی زنده، تغییر به صورت حیوانی هم در اینجا مشکل نداره. خب مثلا تمام شد مفردات جمله خاجه را من توضیح دادم، روشن شد که اگر نفس فلک تعقل می کند بعد نفس حیوانیش اون تعقل رو جزئی می کند، بعد این صورت جزئی به بدن فلک وارد می شود، بدن فلک منفعل می شود و انفعالش رو به صورت حرکت ظاهر می کند، معلوم شد که فلک دارای نفس ناطقه هست، چون داره تعقل می کند، تشبه و تعقل می کند، بعد که تعقل کرد نفس حیوانیش این معقول رو جزئی و مادی میکنه، بعد این جزئی و مادی به بدن وارد میشه، بدن منفعل میشه و حرکت شروع میشه. اگر این وضع برای فلک اتفاق میفته معلوم میشه که فلک داره نفس ناطقه است، و اینطور نیست که به نفس منطبعه اکتفا کند، نفس منطبعه رو دارد و علاوه بر نفس منطبعه نفس ناطقه رو هم دارد، پس به نفس ناطقه اکتفا به نفس منطبعه اکتفا نمی کنه. دو نفس اصلا دو نفس نیست، یکی نفس ناطقه یکی نفس منطبعه، نفس ناطقه اصل، نفس منطبعه مرتبه نازله اون نفس ناطقه است، بنابر قول سبجه ها قوه از قوای اون نفس ناطق است، بنابرای قول مشا، مشا مرتبه نمیدونه ولی قوه میدونه، و تصدیح هم دارن که هیچ موجودی دو تا نفس یا سه تا نفس نداری، در حالی که برای انسان نفس ناطقه حیوانیه نباتیه قائلن، با وجود این تصدیح میکنن که انسان سه تا نفس نداری یا نفس میشه نداری، معلوم میشه اون نفس های پایین تر رو قوه میدونن، همونطور که صدر و نفس پایین تر رو مرتبه میدونن، هیچ وقت برای موجودی اینها دو تا نفس قائل نیستن که چه برسه بیش از دو تا نفس. اضطراب نیست و روشن بشه معلوم میشه کلمات این اضطراب نداره. کلمات مختلف آمده ولی اختلاف رو باید تدوین کنید. وقتی تدوین کردیم معلوم میشه اضطرابی در کار نیست. اضطرابی در کلام بزرگان نیست. اینها گفتن که گاهی تعبیر به قوه کردن، گاهی تعبیر به نفس کردن، زیرا که قوه بر هر چیزی که مبدع فعلی یا انفعالی باشه اطلاق میشه. اگر این قوه چند تا کار انجام بده علاوه بر این که بهش قوه میگن نفسه، چون قوه حیوانی چند تا کار انجام میده، قوه نباتی چند تا کار انجام میده بهش نفس هم گفته میشه. اما اگر فقط یک کار انجام بده فقط بهش قوه گفته میشه. پس قوه یعنی مبدع الفعل یا مبدع الانفعال. اون وقت اگر فعل یا انفعال بیش از یکی باشد به این قوه نفس هم گفته میشه. فقط یکی باشه بهش صورت گفته میشه یا قوه گفته میشه. پس اطلاق قوه بر این نفس یا اطلاق نفس بر این قوه اضطراب نیست. این به خاطر اینه که به خاطر رعایت این نکته شرط کردم که هم قوه روش میتونیم بگیم، اگر چند کاره باشه نفس هم میتونیم بگیم. نفس منتبه روح بخاری نیست. روح بخاری اصلا نفس نامیده نمیشه. روح بخاری جسم است و روح نامیده میشه، نفس بهش گفته نمیشه. نفس منتبه بنابر نظر صدرا نفس نباتی، بنابر نظر مشان نفس نباتی و حیوانی هر دو، که هر دو به نظر مشان جسمانی هست، یعنی منتبه در بدن هست، حال در بدن هست. صدر را نفس حیوانی رو منتبه نمیدونن، اما مشان نفس حیوانی رو منتبه میدونن، نفس نباتی رو منتبه میدونن، فقط نفس ناطقه رو غیر منتبه میدونن. اون وقت به جای نفس نباتی و حیوانی در فلک نفس منتبه نامیده مینامه. در فلک نفس نباتی نیست، نفس حیوانی به معنای حیوان خاص هم نیست، نفس حیوانی به معنی عامه. این نفس حیوانی به معنی عام چون حلول در بدن میکنه بهش میگن نفس منتبه. پس نفس منتبه یعنی نفس حیوانی و به قول خاده صورت حیوانیه، و نفس ناطقه یعنی قوه عاقله. وقتی میگیم این فلک نفس ناطقه دارد یعنی همون قوه عاقله رو داره، بقیه ابزارش بنابر نظر مشا یا بقیه مراتبش هم بنابر نظر مشا. انتقا به معنی حلول، انتقا یعنی انتقاش، نقش بستن. وقتی شما چیزی رو روی ماده میندازید نقشی روی ماده میفته، حالا چه نقش ظاهری بیفته چه نقشی که نفوذ کنه به داخل، و وقتی نفوذ کنه میشه انتقا، که انتقا یعنی انتقاش با نفوذ، که این نفس منتقش میشه در این بدن و نفوذ میکنه در این بدن، کل بدن صاحب نفس میشه، نه فقط رویش صاحب نفس بشه داخلش خالی بمونه. انتباع به این مناسبته که باید حلول کنه. حلول هم که کرد یعنی به جز جز این بدن نفس میرسد و جز جز این بدن رو تدبیر میکنه.
اما ارتباطش
قد
نمیشه،
بله ارتباط که محبوسه، چون قوه است، چون قوه مرتبه بالاتره ارتباط داره به بالا. خود نفس نفوذ میکنه و بعد از نفوذ تبدیل میکنه. ما نفس منتبه است، نفس ناطقه نفوذ نمیکنه، نفس ناطقه تبدیل میکنه، از بیرون هم تبدیل میکنه. نفس منتبه که مباشر تبدیل میشه نفوذ میکنه و حلول میکنه. صفحه 174 این صفحه دوم و حاضا، یعنی این بیانی که کردیم و تشویری که ملاحظه کردید اقتضا می کند که نفس فلک مجرد باشد، عاقله به ذاتها باشد. عاقله به ذاتها توجه کنید، یعنی خودش عاقل باشه، نه اینکه تعقلش را اون عقل جدای از او به عهده داشته باشد. چنانکه ارسطو میگه، ارسطو میگه خود نفس عاقله نیست، تعقلش را اون عقلی که مدبر این نفس انجام میدهد. از تعقل به ذاتها نیست، تعقل فلک به وسیله خودش نیست، به وسیله عقلی است که بیرون از خودشه. ابن سینا میگه نه، این نفس عاقل به ذات است، یعنی خود همین نفس تعقل میکنه، نه اینکه تعقلش رو به عهده اون عقل خارجی گذاشته باشه. نفس فلک مجرد است، عاقل به ذات است، محرک هم است. خب اگر مجرده شده محرکه، مجرد که با مادی تماس نمیگیره تا بتواند بر اون ماده حرکت ایجاد کنه، جواب میده به توسط صورت حیوانیه. اگر حرکت میدهد مباشرتا حرکت نمیدهد، به توسط حرکت میده. ببینید در اونجا که گفت عاقله است، گفت به ذاته هاست، اینجا که میگه محرک است نمیگه به ذاته ها محرکه، میگه به توسط صورت حیوانیه. این به توسط صورت حیوانیه برابر اون به ذاته هاست. اگر بخواد تعقل کنه به ذاته ها تعقل میکنه، واسطه نمیخواد، نه واسطه بیرونی نه واسطه درونی. اگر بخواد حرکت بده به ذات ها حرکت نمیده، به توسط حرکت میده. محرک شدن فلک به توسط صورت حیوانیه که این صورت حیوانیه منبعث از همون ذات عاقل است، از همون نفس عاقله منبعث میشه که انبعاث هم معنی شده. اون وقت این صورت حیوانیه که منبعث از اون ذات عاقل است منتبع در فلکه. این چند نفوس ناطقه مربوط به منتبعات فلک نیست، مربوط به کون و نفس فلک مجردتن عاقلتن به ذاتات آخره. یعنی این وضعی که برای نفس فلک گفتیم که مجرد است و به توسط صورت حیوانیه بعضی کارش انجام میده و اون صورت حیوانی هم منتبعه، این درست مثل نفوس ناطقه ماست و اینها یعنی درست و کامل هم این نفوس ناطقه ماست. نفوس ناطقه ما هم همینطوره که عاقل به ذاتها هستن و کارهای بدنیشون رو به توسط اون قوای منتبع در بدن انجام میدن، درست مثل اون چه که در فلک اتفاق میفته. مطالبی که شیخ در این متن آورده بود توضیح داده شدن و تمام شدن. حالا میخوام عباراتی رو که ابن سینا آورده، اونهایی که احتیاج به توضیح دارم تقطیع کنیم، قطعه قطعه توضیح بدیم، که چون من این عبارات رو قبلا بیان کرده بودم، در هم در متن بیان کرده بودم، به احتیاج نیست که اینجا دوباره تکرار کنم. فاشار شیخ الازالک، الازالک یعنی به کشف این چنین نفسی برای فلک، که فلک نفس منتبه تنها نداره، نفس ناطقه داره که نفس منتبه از ابزارش. اشاره کرد به این مطلب با این قولش با بنته ازا طلب طلب. همه مطالب ابن سینا رو نمیخواد توضیح بده، فقط همون مطلبی که با اون مطلب داره ارسطو رو رد میکنه اونو میخواد توضیح بده. یعنی عباراتی که ابن سینا برای رد ارسطو آورده اونو به ذکر میکنه، منتها ابن سینا تعدباً اسمی از ارسطو نبرده و صراحتاً کلام او رو رد نشده، فقط با عبارتی که سری در اینجا هست اشاره به اشکال بر ارسطو کرده. خاطر یه خود واضح‌تر حرفته، چون شأنش شارح بودن باید واضح کنه. فاشار شیخ الازالش به قولش گفته و انت ازا طلب تن حق قبل مجاهده، اگر حق رو در این مسئله بخواهی بدانی که این حق به سبب مجاهده و ریاضت فکری به دست میاد، سرومم الله علیک سر، ای به جهد فتعمل، مجاهده رو داره معنی میکنه، به جهد فتعمل این تلاش در تعمل، این تعمل در مشهد و ارتیاز به فکر، ریاضت کشیدن با فکر. یعنی اگر بخواهید تعمل صادقانه بکنی و فکرت را درست به کار بندازی، می توانی این سری که من میگویم کشف کنی. لا به تقلید از جمهور مشایخ، اگه بخواد تقلید از جمهور مشایخ بکنی و حرف ارسطو رو که رئیس مشایخ تقلید کنی، به این سری که من گفتم نمیرسی، بلکه حرف ارسطو رو تکرار میکنی. برای اینکه به این سر برسی باید از تقلید جمهور مشایخ دست برداری. اگر طلب حق کنی با مجاهده فکری، فروبم الله علیک سرون، سری برای تو آشکار میشه.
عبارت
عبارت رسایی و به یه نقطه داره اشاره میکنه. درسته که گاهی از اوقات ما بدون اینکه مطلبی رو طلب کنیم علم به اون مطلب به ما القا میشه، خیلی نادر این اتفاق میفته. گاهی ممکنه برای کسی هم از اول تا آخر عمرش یه بار اتفاق نیفته که بدون اینکه دنبال کشف مطلبی بره اون مطلب خود به خود براش کشف بشه. نوعاً باید برای کشف مطلب اون مطلب رو تعقیب کنه، بدون تعقیب حاصل نمیشه. تعقیب هم با تعقیب محکم باشه، همونطور که ایشون میگه با مجاهده باشه، اون وقت مطلب روشن میشه. به عبارت ابن سینا تعقیب کنید انت اذا طلب طلب، این کلمه طلب تر مهمه. اگر طلب حق کنی اون هم با مجاهده فروم اما الله لک سر رو برای تو سری آشکار میشه. اگر هم باید طلب کنی، بدون طلب خود به خود خیلی کم است که بیاید، اینقدر کمه که کلمعدومه. ثانیان باید مجاهده کنی، طلب کنی و بعد رها کنی فایده نداری، باید کاملا دوش فکر کنی تا به نتیجه نصیب بشی. اذا طلب تلحق اون هم بالمجاهده فروم اما الله لک سر، یعنی توجه داشته باشید در عمل پیادش کنید حتما که معلومات رو طلب کنید و از کنارشون راحت نگذارید. دقت کنید، دقت ها این روزه کمتر از دیروز شده. حالا سرش چیه نمیدونم، ولی بالاخره ما باید بتونیم خودمون رو برگردونیم به حالت دیروز که خیلی دقت میکردن. ما خیلی دقت نمی کنیم، مطلب رو که میشنویم خیلی راحت از کنارش میگذاریم، روش اون کنار فکر نمی کنیم و قهرن یا به عمقش نمیرسیم یا اگر مطلب باطل باشه به بطلانش توجه نمی کنیم. گاهی اتفاق اون میفته. اون سر چیست که برای تو آشکار می شود؟ سریست که عبارت از هوه تجرد و نفس فلسی. نفس فلسی منتبع نیست، مجرد نیست. ارسطو می گوه منتبعه، ولی اگر تو فکر درستی بکنی می فهمی که مجرده، منتبع نیست. من قبلا هست شدم چرا این دو تعبیری به سر میکنی؟ چون برای جمهور مشایین مخفی مونده، نسبت به اونها سر بود، حتی برای ارسطو هم سر بود، روش نرسیده. بعد تعبیر میکنی این سر رو به باز هم خفی هم که می در مرد توضیح بدن، هم تعبیر میکنه که واضح، هم تعبیر میکنه که خفی. واضح هست یعنی چی؟ بعدم بطلت علا احوال نفسش، بعد از اینکه احوال نفست روشن شد براش، روشن میشود که فلج هم این که نفسی داره، که نفس خودت ملاحظه میکنی، کارهای فلج هم ملاحظه میکنی، مقایسه که میکنی میفهمی فلج هم نفسی داره که تو داری، که همون جور کار میکنی که تو داری کار میکنی، معلومه که همون نفسی داره که تو داری، چون تو تعقل میکنی اونم تعقل میکنی، تو به دست خیالت میسپری اونم دست نفس متبعش میسپری، تو آخر سر به بدن سرایت میدی اونم آخر سر به بدن سر، همون کاری که تو داری میکنی اونم داری میکنی، پس اون دارای نفسی که تو دارای اون هستی. پس بعد از این که اطلاع بر احوال نفست پیدا کردی، تجرد نفس ناطقه باید واضح میشه. خفیون، اما این تجرد و این سر مخفی میماند. قبل از این که امتحان کنی احوال نفس فلکیه رو، امتحان نفس احوال نفس فلکیه این است که ببینی چه کارها میکند و بعد مقایسهش کنی با خودت. این امتحانه، هم کارهای او رو ببینی هم مقایسه کنی با کار خودت. بعد از این که امتحان کردی برات روشن میشه. قبل از امتحان نفس یا قبل از امتحان فلک این کار سر برات روشن فش کرد. حالا که چنینه که با مجاهده برای تو مطلب و سر روشن میشه، تا فش کرد مجاهده کن تا ببینی که از من حرف درستیست و حرف جمهور مشایین حرف ناقصیست، به آخر مطلب نرسیدن و باقی فصل بازه کن. باقی فصل بازه و هاهونا قدتن من کلام مصنف. خب توجه خود مصنف از اول نمت یک قرضی رو تحقیب میشد و اون این بود که ثابت کند برای افلاک آیات هست. چون یادتون از نمت درباره قایات بود، نمت سادس در قایات اشیا بود که اشیا وقتی کاری انجام میدن قایت رو تغییر میکنه، قایت مبادی رو گفتیم. نباید همه اشون. و گفتیم مبادی عالیه به مادونشون نظر ندارن، نظر استکمالی، پس قایتی رو که مادونشونه تقیب نمی کنه. قایت رو در مبادی عالیه نفشه بیاتون از اول نبت این کاری شد. در مبادی عالیه گفتون قایتی ندارن. قایت اینه که فریاد ذاتش اقتضا می کند اینطور، خوب عمل می کند، نه اینکه عمل کند تا به چیزی برسد. پس قایتی برش نیست، قایت یعنی هدف. رسیدیم به افلاک. آیا افلاک هم که بینن؟ گفتیم افلاک نظر استکمالی به مادون ندارن، پس قایتی در مادون ندارن، اما قایتی در مافوق دارن. برای مبادی عالی اصلا مطلق قایت نفت کردیم، نه مادون قایتی قایت شدیم، نه مافوق قایتی قایت شدیم. فقط گفتیم قایتیشون خودشون، یعنی چون ذاتیشون این چنین عمل میکنن، چون ذاتیشون فیاضه عمل میکنن، پس بر اونها نه قایت مافوق قایت شدیم، نه قایت مادون. رسیدیم به افلاک، قایت مادون رو نفت کردیم، چون نمی شود مافوق به مادون کامل شود و مادون رو هدف استکمالی خودش قرار داد، ولی هدف مافوق امضا کردیم و گفتیم قایت داره. وقتی خواستیم هدف مافوق رو امضا کنیم، بحثی از عقل پیش آمد. ولی ها نمکششون در باره عقل نبود، در باره قایت بود. ما وقتی قایت رو فلت ثابت کردیم، بحثی از عقل پیش آمد. حالا دیگه به نهایت نمک رسیدیم. اون چرا در این نمت میخواستیم بیم گفتیم، ولی چون بحث از عقل پیش آمد، خواستیم که عقل را هم به مناسبت مطرح کنیم. تک فصول بعدی وارد بحث عقل میشه که در این فصل هم بحثش را مطرح کرده بودیم. دلائل دیگر بر اثبات عقل را در فصل بعدی میاریم. پس توجه میکنیم نباید اشکال کنیم که ما بعد این نمت ربطی به عنوان نمت نداره. عنوان نمت این بود که بحث ما در غایات، در قایات مبادی. الان داریم از بحث قایت بیرون میریم. علت بیرون رفتنمون این بود که وقتی خواستیم قایت فلک رو تبیین کنیم، اسمی از عقل بردیم، حالا خواستیم عقل رو شکل بدیم. از مطالب بعد به مطالب قبل مرتبطن و نفرمایید که این مطالب بعد بی ارتباطن، هم به مطالب قبل بی ارتباطن، هم به عنوان نمط بی ارتباطن. نه، هم با مطالب قبل مرتبطن، هم به عنوان نمط مرتبطن. ها هنا قد تم کلام مصنف در قایات افعال نفوس فلکی. لکن لما کان زارش، یعنی کلامی که در قایات بود، زارش یعنی کلامی که مربوط به قایات بود، مشتمل بود بر اثبات عقول فعاله، که این عقول فعاله مبادی این قایات بودن، مبادی قایات بودن، یعنی قایات به سمت اینها بود، برای تشبه به اینها بود. چون این کلامی که مربوط به قایت بود مشتمل بر عقول فعال شد، از شد مصنف اثبات عقول را به ضرب آخر من البیان، به نحو آخر من البیان. یعنی تا حالا یک نحو از بیان آورد، حالا نحوه دیگر از بیان را تدرکش میکنه. به ضرب آخر من البیان، یعنی بیان دیگری برای اثبات عقل. و ذالکه این که مصنف به مناسبت این که کلامش مشتمل بر اثبات عقول بود، ذالک هو وجه مناسبت مایتی من الکلام لما قبله. لما قبله متعلق به مناسبته، جهت مناسبت کلام هایی که بعدن می آیند، مناسبت اونها با ما قبل این کلام هایی که بعدا میان، بچه مناسبت همینه، که بچه مناسبت این است که کلامی که قبلا مصنف گفت اشتمال داشت بر اثبات عقول. چون کلام او اشتمال داشت بر اثبات عقول، ایشون به این مناسبت وارد بحث در عقول شده و بچه مناسبت بین مطالب بعدی که اثبات عقول است و مطالب قبلی که اثبات قایت است، بچه مناسبت این دوشی گفت. این فصل تمام شد و با تمام شدنش دلیل اولی که برای اثبات عقول آوردیم تمام شد. درسته بحث ما در قایات بود، ولی در ذهن دلیل بر اثبات عقل هم آوردیم، حتی دلیل بر تعدد عقل هم اقامه شد. پس دلیل اول بر اثبات عقل گذشت. از فصل بعد ما شروع میکنیم به مقدماتی برای آوردن دلیل دوم، که دلیل دوم مستقیم نمیاریم، مقدمات میاریم و الان میپردازیم به دلیل دوم. حالا در دلیل اول یه نقصی به نظر میرسه، بعد که حالا دلیل اول تموم شد یه نقص اشاره کنیم. در دلیل اول نقصی به نظر میرسه که ما باید این نقص رو برطرف کنیم تا دلیل کامل بشه، و اون اینه که احتمال داره، احتمال داده میشه که این دلیل مصادره باشه، یعنی در این دلیل مطلوب مأخوذ باشه، در حالی که مطلوب باید با دلیل اثبات بشه نه در دلیل مأخوذ باشه. مأخوذ کردن مطلوب در دلیل میشه مصادره، نتیجه گرفتن مطلوب از دلیل درست. اگر ما بخوام اثبات کنیم حدوث عالم رو، و اون وقت حدوث عالم رو در ضمن مدعای خودمون نفروان بگیریم و دلیل رو ادامه بدیم، خب این میشه مصادره. باید حدوث عالم از دلیل نتیجه بگیریم. در اینجا توجه کنیم، ابن سینا وقتی وارد بحث شد گفت فلک نظر میکند به عقل، یا در یه تعبیر دیگه گفت فلک نظر میکند به یک موجود بالفعل. با این استدلال آمد آخرسرم ثابت شد که عقل است. خب وقتی نظر میکند به عقل، خب معلومه عقل هست. توی یه دلیل دارید میگید نظر میکنه به عقل، پس عقل و وجودش رو تو دلیل مطلوبا هم گرفتید. یا گفتید که توجه میکند فلک، توجه میکند به موجود بالفعل، خب وجود موجود بالفعل رو در دلیل خود مطلوبا هم گرفتید. بعدم وقتی دلیل ادامه دادید پس گفتید پس عقل موجود است، پس اون موجود بالفعل موجود است، همونی که تو دلیل اخذ کرده بودید آخر سر گفتید موجود. این چه مصادره؟ جوابش رو توجه کنید، استدلال ما داره وضع موجود توضیح میده تا ما چیزی را کشف کنیم. استدلال اینطور بیان کرد، فلج هدف داره، هدف استکمالی داره، دلیلش هم این بود که حرکت ارادی داره، حرکت ارادی مطلوب یه تحقیق میکنه، مثل حرکت طبیعی میشه، یه حرکت قصدی، یه حرکت قصدی مطلوبی طلب نمی کنه، قاصد گفته اینم انجام میده. ولی اون قاصد اگر مرید باشه این حرکت قصدی رو به خاطر مطلوبی ایجاد کرده، ولی این سنگی که داره حرکت قصدی می کند اون مطلوبی نداره، اون فقط فشار قاصد رو داره جواب مثبت میده، یعنی عمل میکنه به فشار قاصد، ولی مطلوبی نداره. اما حرکت ارادی مطلوبی رو طلب میکنه که اون مطلوب هدفه، چون فلش حرکت ارادی داره به بیانی که قبلا گفتیم، پس هدف داره. این مطلب روشن، فلش هدف داره، هدفش نمیتواند پایین تر از خودش باشد، روشنه. هیچ موجودی از طریق پایین تر از خودش به کمال نمیرسه، در حالی که هر شخصی هر فاعلی از هدفش به کمال میرسه. پس باید گفت فلش هدفی در پایین تر از خودش نداره، ولی لازمه از طریق پایینی ها به کمال برسه. پس این دو مطلب روشن شد، فلک در حرکتش هدف دارد چون حرکت ارادی می کند و هر مریدی مطلوبی دارد، مرادی دارد، مطلوبی دارد. این مطلب بعدی هم روشن شد که مراد، مطلوب، هدف باید پایین تر از فاعل نباشد، بالاتر از فاعل باشد. خب نتیجه می گیریم که فلک هدفی دارد بالاتر از خودش. اینا رو همه رو توضیح دادیم که دلیل ابن سینا به این صورت بحث و مطرح کرد، متوجه بود که چطوری باید وارد استدلال بشه. از اول نگفت عقلی در جهان هست، فلک اون عقل تصور می کند و به این تشبه می رسد. از اول از پایین شروع کرد، به این صورت که دارم رز می کند، فلک حرکت می کند، این حرکت حرکت ارادی است، پس مطلوبی دارد، اون مطلوب هدف است، هدف نمیتواند پایین تر باشد، باید بالاتر باشه. اینطوری آمد رسید به اینجا، گفت بالاتر یعنی چی؟ بالاتر یعنی یه موجود دیگر شدن یا یه صفت دیگر یافتن، این که در فلک نیست، چون اگر بخواد موجود دیگر بشود یا صفت دیگر بیابد باید متوقف بشه، بعد از اینکه رسید به اون موجود دیگر، بعد از اینکه رسید به اون صفت از صفات باید متوقف بشه، در اینکه متوقف نمیشه. پس مرادش تشبهه، تشبه هم تشبه مستمر هست نه تشبه منقطع، اینا گفتیم قبلا. تشبه منقطع باشه باید به اون که رسید متوقف میشه، تشبه و تشبه مستمر میشه. اما تشبه به چی؟ تشبه به چی؟ اینجا مهمه. تشبه به چی؟ تشبه به چیزی که همیشه به فعل است، فلش میخواهد فعلیتش را حفظ کند، خودش را متشبه می کند به موجودی که فعلیتش ثابت است. این میخواد فعلیت رو حفظ کنه، اون فعلیت ثابت. این با حرکت میخواد فعلیت رو ادامه بده، هی قوه رو تبدیل به فعلیت بکنه تا اینکه این قوای بی‌نهایتی که سر راهش هستن همه تبدیل به فعلیت بشن و بالاخره فعلیت قبلی به توسط آمدن فعلیت بعدی حفظ بشه. فعلیت بعدی هم فعلیت فعلی هم به توسط آمدن فعلیت بعدی حفظ بشه. به هاکزا میخواد فعلیتش رو دائما حفظ کند، همونطور که فعلیت اون موجود متشبهون به دائما ثابت است. اینطوری باره برسه و ما از اینجا کشف میکنیم که متشبهون بهی هست. از کارهای فلک رو نگاه کردیم، رسیدیم به متشبهون بهی. مصادره نشد، همونطور که دقیق میگه مصادره نشد. ابن سینا توجه داشته که چطوری دلیل وارد بشه و خارج بشه، مصادره پیش نگیره و این کار رو کرد. پس دلیل نقصی که به ظاهر درش دیده می شود خالی از نقص، این نقص رو نداره. نقصی که درش به ظاهر دیده می شه نداره، یعنی خالی از نقص رو دلیل دلیل کنه. در اینی که کامله خواجه برای سه تا اشکال کرده، نه در این کتاب، چون در این کتاب برای چرا حرف نداره، حرف ابن سینا توضیح. در تجدید سه تا اشکال برش کرده. مرحوم علامه هلی هم که شرح داده اشکالات بیشتری کرده. الان یادم نیست اشکالات احتمالا از ده تا بیشتر، از ده تا اشکال بیشتر، یعنی خیلی زیاد اشکال شده. سلم دوباره اشکال کرده، دوباره سلم رو دوباره اشکال کرده. بالاخره از این دلیل چیزی باقی نداشته. این دوباره اشکال باید اینجا ما بگیم. اول رفتم یاد تلوشه هست کردم که خواجه در تجدید میگه که عدلت و وجودهی، یعنی وجود العقله مدخونت و عدله رو هیچ کنون رو قبول نمید. فعلا این دلیل که از کردیم، دلیل اولی که در اشارات آناده، دلیل دومی که در تجدید آناده، دلیل دوم تجدید رو منازه کنید. اینن همین دلیل اشکالات اونجا هم که خاطر رو علام شده بخونید که دلیل رو باطل شدن، ولی بطلانش این مصادره که از کردن نهید، چون دلیل از مصادره خواهد. این اشکال شما اینه که تشبیهی که ابن سینا کرده تشبیه به جایی نیست، به خاطر اینه که ممکنه نفس ما با نفس فلک فرق کنه و حالا میفرماید یقین نفهم کنه. میخوام عرض کنم که ما تفاوت نفوس رو از طریق تفاوت آثارشون میفهمیم. مثلا میبینیم که نفس نباتی اثرش تغذیه و تنمیه و تولید، نفس ناطق اثرش تعقل. از اینجا میفهمیم که نفس نباتی با نفس ناطق تعقل از طریق آثار میشه. ما بیان کردیم که آثاری که در نفس فلکی هست با آثاری که در نفس ما هست یکسانه. اینو توضیح بدیم، چون اونم اراده میکنه، اراده کلی، بعد اراده کلی رو جزئی میکنه، بعد اراده جزئی رو به عمل منتقل میکنه. ما هم همین کار میکنیم. اون وقت فهمیدیم که این دو تا نفس نظیر همن در داشتن این مراتب، یعنی اونم مسئله نطقی داره، ما مسئله نطقی داریم، اونم مسئله حیوانی و متوسط داره بین جماد و نفس، ما هم همین مرتبه رو داریم، بعدم اون بدن داره، ما بدن داریم. همه چیزهایی که در او بود در خودمون یافتیم، جز این که حیوانیت او مثل حیوانیت ما نیست، حیوانیت ما دارای شهر و غضب او نیست. اینا رو یافتیم. وقتی یافتیم میتونیم نفسی رو به نصیبی تشبیه کنیم که مشابهت رو از این طریق یافتیم. برای ما خبر نداریم که نفس فلک با نفس ما چگونه مناسبت داریم، ولی وقتی آثار رو ملاحظه کردیم مناسبت ها پیش رو روشن میشه و میتونیم نفسی رو به نفسی تشکیل
کنیم.
ما متحد میشه، بله. حالا نفس ما که نفس ناطق است، میتواند به کمالات فوق برسد و خودش رو به عقول برساند ولی نفس فلک نمیتواند، این درسته، این اختلاف بینش هست، ولی بالاخره نفس او ناطقه است، نفس ما ناطقه است، مثلا نفس او ناطقه بسته است، نفس ما ناطقه است که دلش باز میتونه پیش بره. این یه مطلب دیگه است، ما اجازه حرکت تکاملی داریم، اون نداره، او فقط اجازه حرکت وضعی داره. او رو چون خداوند از اول در جوهر کامل آفریده، ما رو در جوهر بالقوه آفریده، به ما گفته حرکت کن، به او گفته حرکت نکن، از این جهت بین ما فرقه. ولی از جهت این که او داره نفس ناطق است، ما داره نفس ناطق است، این فرقی نیست. از جهت این که این اعمال تعقلی و ادراکات پایین تر از تعقل و اثر این ادراکات در بدن در ما و او شبیه فرق نیست، از این جهت فرقی بینمون نیست. فرق از این جهت دیگه است که در بحث ما دخالت نداره، اونی که در بحث ما دخالت داره مشترک بین ما و فلکه و ما هم در همون تشبیه کردیم، تشبیه به یکی تشبیه نکردیم. ما نمیخوام بگیم نفس ما با نفس فلک یا برعکس نفس فلک با نفس ما از همه جهت شبیه، خواستیم بگیم از این جهت شبیه و لحظه جهات دیگه با هم بینیشون فرق بگیم. نفس ما استعداد تکامل داره، نفس اون استعداد تکامل نداره، فرق به قول شما فرق بزرگیه، شاید فرقای دیگه هم پیدا کنیم، ولی بدنه شما با هم متفاوته، بله همه این حرف ها هست، ولی ما در این چیزا که تشبیه نکردیم.